من بچه 7 ساله من داره
بینوزی ما از ابتدای دولت مردمی 13,000 محیطیار درست کردیم. البته این جنس محیطیار با اون جنس همیار پلیس متفاوته. اون جنس روی کودکان و ارشد خدمت این که بچه ها تمرکز داشت. این ما موضوعونیم
آقای دکتر دیگه شما آقای سعید فکر کنم دیگه شما خیلی درگیر سفر استانی شدید، شما دیگه صداتون رو نداریم، فکر کنم وارد جاده شده نداریم متاسفانه صدای آقای سعیدی رو، ارتباطمون قطع شد. اگه بتونیم دوباره با ایشون ارتباط میگیریم، ولی کاملا مشخص بود که ایشون در راه هستن و احتمالاً وارد جایی از جاده شدن که دیگه آنتن ندارن. با تشکر از دوستان ما در وزارت ارتباطات که ما همچنان جاده های اصلی رو در کشور داریم که حتی آنتن موبایلمون هم میره، وای به حال اینترنت. متشکرم. ارتباط ما با آقای سعیدی برقرار شد. آقای سعیدی داشتی میگفتین که ما مثل همیاران پلیس محیطیار داریم، ولی فقط مربوط کودکان نیست، مربوط بزرگ سالان گویا. بفرمید.
ما کردیم با آموزش و هدایت مردم محلی جوامع محلی محیطیار جذب بکنیم که از اون مناطق بتونیم حفاظت بکنیم. یعنی مردم خودشون میان حفاظت میکنن از اون، بعد کارت محیط زیاری در واقع داره. و خیلی اینجا اقدام کردیم که شکارچی ها رو آموزش دادیم، نقششون رو گفتیم و سعی کردیم که اونها رو هم به این جلگه اضافه بکنیم و موفق هم بودیم. به خاطر همین هم آمار شکارمون رو پایین و هم حفاظتمون بهتر شده.
محیطیاران کوچک هم
برای همیاران پلیس نسبت برای کودکان برنامه فعلا طراحی نکردید.
چرا بعد به نظر من بعد بهش فکر میکردید دیگه، وقتی همیاران پلیس انقدر خوب جواب داده چرا تا الان بهش فکر نکردید؟ مثلا محیطیاران کوچک، مثلا با همین عنوان همون محیطیار، یعنی در دسته محیطیاران. ولی میدونه خیلی مؤثر واقع میشه دیگه، وقتی ما یه طرحی رو یه جای دیگه خوب جواب گرفتیم، یعنی دیگه این آزمون و خطاش هم پس داده دیگه.
بله، لیکن توی برنامه همون پرسون میدید ما باید یه برنامه هایی رو بریم تا راه گام بدید. اشارا در گام های بعد این هم برنامه خواهیم کرد، مخصوصا توی پسمان و تغییر افزار خدمت این که مدل پسمان سازی و افزار جمع آوری سعی میکنیم. منطقه باید مثلا اگر طرح تفکیک رو ما بذاریم که کودکانم مسئول بذاریم، باید پازل های بعدی و قطعه های بعدی هم بچینیم. یعنی وقتی که مثلا میگیم طرح تفکیک از مبدأ، باید جمع‌آوریش هم درست بشه. بعد جمع‌آوریش باید بازآفرینیش و با تولیدات بعدیش هم آغاز بشه. اینها رو داریم تلاش میکنیم که به این سمت.
حالا ببین این طرح‌ها یه مقدار طولانی تره، ولی مثلا خیلی چیزای ساده تری الان تو ذهن منه. مثلا دارم میگم ما یه خانواده رفتن اردو کنن، حالا میخوام از کلمه پیکنیک انگلیسی استفاده نکنم، اردو کنن در یک جنگلی، بعد بابای خانواده مثلا شاخه درخت رو میشکونه برای اینکه آتیش درست بکنه. این بچه اگه محیطیار کوچک باشه میگه بابا شما حقی نداری شاخه درختو بشکنی، بابا شما حقی نداری اگر سیگار میکشی سیگارتو قبل از که خاموش بکنی پرت بکنی، ماما شما حقی نداری الان خیار پوست گندی پوست خیار رو توی جنگل رها بکنی. این چیزا دیگه سازوکار خاصی هم نمیخواد که بگیم که مثلا یه سازوکاری بعد براش فراهم بشه، ولی باعث فرهنگ سازی خانواده میشه به نظرم.
کاملا درسته، داریم تلاش میکنیم. حالا در معاونت آموزش حالا طرحهای بدی و جدیدی آوردیم، داریم روش تمرکز کردیم که انشالله در آینده نزدیک بتونیم از این رفیت فرهنگسازی هم استفاده کنیم.
انشالله. متشکرم از شما آقای سعیدی، سفرتون بی‌خطر. متشکرم با ما همراه بودین.
خیلی ممنون. متشکرم از اینکه سهمتون رو در تداوم حیات عملی شکل دادید.
انشالله شما هم سهمتون رو در تداوم حیات خیلی خیلی بیشتر از سهمتون انجام بدید. شما حفاظت محیط زیستی ها. خدا
نگهدار.
گفتگو کردم با آقای سعیدی، مدیر روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در رابطه با برنامه‌های هفته محیط زیست. در رابطه با همه محیط زیست، سلام، خدا قوت، هفته محیط زیست گرامی با تمیزی و خوب نگه داشتن از خونه شروع میشه تا جامعه، حتی طبیعت، مثل خونه خودمون بدونیم تا بهره ببریم. همدلی و همکاری وظیفه است ضروری. خانم زهرای کاظمی از قزوین، دم شما گم، دقیقا همینطوریه که شما میگید. خب همیشه وقتی که سال عوض میشه و به امتحانات خرداد ماه نزدیک میشین، دیگه مامان باباها و پدر مادرهای عزیز دغدغه ثبت نام فرزندانشون رو در مدارس دارن. اگر تغییر مقطع داشته باشن، بخوان مدارس رو عوض بکنن، این دغدغه خیلی بیشتر میشه. حالا اتفاقاتی هم افتاده در سالهای اخیر که باعث واقعا یه جورایی میتونیم بگیم امپراتوری مدارس غیر دولتی، نه تنها در پایتخت و تهران بلکه در تمام ایران شده و یک فرهنگی داره شکل میگیره که وای مدارس غیر انتفاعی خیلی خوبن. بعد این مدارس غیر انتفاعی خیلی خوب بودن خودشونو خیلی باور کردن، شرایط ویژه‌ای گذاشتن برای اینکه بچه‌ها رو استخدام بکنن. آی معدلتون باید از این بالاتر باشه، خودتون باید آزمون بدین، پدر مادرتون باید مصاحبه بشن، خودتون دوباره باید بیاید مصاحبه بشین. یعنی یه هفت خان رستمی رو بچه باید طی بکنه که تازه بره توی مدرسه غیر دولتی درس بخونه، مامانش مامان باباش هم چند ده میلیون تومان پول بدن برای اینکه بتونه بچه اونجا درس بخونه. می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر زرافشان، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و کارشناس تعلیم و تربیت. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی سرکار سلیمانی و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم که همراه ما هستین. آقا من اصلا خودم هرسم میگیره وقتی اینا رو میگم، این چه وضعیه که بعد این همه اتفاق بیفته تا بچه بتونه بره مدرسه غیر انتفاعی یا همون غیر دولتی درس بخونه؟ داریم به کجا میریم آقای دکتر؟
عرض کنم خدمتتون که خب به طور طبیعی این مدارس وقتی که شکل گرفتن باید منتظر این پیامت ها هم ما می بودیم، یا باید قانون رو تصویب نمی شد مثل ابتدای انقلاب که شورای عالی شورای انقلاب اومد و مدارس رو مدارس ملی رو منحل کرد و البته اونجا هم یه 3-4 تا مدرسه رو استثناء کردن که منحل نشدن و همه مدارس دولتی شدن. اما بعد از این که قانون مدارس غیر انتفاعی به تصویب رسید، در واقع به تدریج این مدارس هوش پیدا کردن و یه پیامدهایی هم برای جامعه ایجاد کردن. من برای اینکه یه تصویری از این مدارس خدمت شما و شنوندگان عزیز بدم، ما در واقع این نوع مدارس رو که در ادبیات آموزش پرورش به اونها مدرسه خصوصی گفته میشه،
بله،
یا پرایویت اسکول، در واقع دو نوع مدرسه داریم. یه نوع مدارسی هستن که غیر انتفاعی هستن، یعنی این که منابع مالیش توسط مؤسسان این مدارس تأمین میشه و خانواده ها توی این تأمین منابع مالی نقشی ندارن. اینا معمولا دو نوع مدرسه هستن، مدرسه مذهبی غیر انتفاعی که
وابسته به نهادهای مذهبی هستند و مدارس خیریه عامل منفعه غیر دولتی که اینها منابع مالیشون و منابع فیزیکیشون معمولا از در واقع طرف خود مؤسسان تأمین میشه. به نوعی به خصوص اون مدارس خیریه عامل منفعه اینا در جهت تحقق عدالت آموزشی هم هستن، چون معمولا در مناطقی که کودکان بازمانده از تحصیل هستن یا دانش آموزان محروم هستن با تأسیس مدرسه عامل منفعه سعی میکنن اونها رو جذب.
خب نه آقای دکتر، ببینید ما داریم راج اینی که شما دارید میگین جز اقلیت هاست، حالا اون مدارس بیش، ما میخوایم راجع به اون تعداد بسیار زیادی مدارس غیر انتفاعی صحبت بکنیم که شامل هیچ کدوم از این گروه ها نمیشن. خیلی هزینه های
اونم میگم خدمتتون.
سریع تر بریم سر اصل مطلب دیگه اگه موافق
باشید. نوع دوم مدرسه ها مدارس انتفاعی هستن که اینا ارائه خدمات رو به ازای دریافت هزینه از طرف اولیا انجام میدن. یه نوعی در واقع تو این نوع مدارس قواعد بازار به عرصه آموزش وارد شده. قواعد بازار که عرض میکنم مثل رقابت پذیری، ارائه برنامه‌های متنوع، مشتری مداری، پاسخگویی به کنکور و قبولی دانشگاه. لذا هرچه که توی این شاخص ها این مدارس قوی تر عمل کنن، جذب دانش آموزانشون و رقابت برای جذب دانش آموزانشون افزایش پیدا کنه.
نه من موافق نیستم آقای دکتر. من احساس میکنم اینقدر
من دارم واقعیت رو عرض میکنم.
خب منم دارم واقعیت رو میگم، موافق نیستم.
بله
من معتقدم که متاسفانه گاهی وقتا میبینیم اینقدر کیفیت مدارس دولتی پایین اومده که تمام پدر مادرها نمیگم همشون میتونن این کارو بکنن، ولی تمام تلاششون اینه که فرزندانشون در مدارس غیر دولتی یا غیر انتفاعی درس بخونن.
بله
یعنی اینجوری نیستش که اون مدارس غیر انتفاعی حتما خیلی کیفیت بالایی دارن یا دارن به شدت با هم دیگه رقابت میکنن. نه واقعا انصافا خیلی از مدارس غیر انتفاعی هم هستن که آنچنان کیفیتی هم ندارن، ولی وقتی مثلا ما داریم میبینیم که وقتی نتایج کنکور منتشر میشه و تعداد بسیار زیادی از کسانی که در کنکور جزو نفرات اول هستن یا جزو رتبه های دو رقمی سه رقمی هستن از مدارس غیر انتفاعی هستند، این باعث میشه که من مادر تمام تلاشمو بکنم که اون 50 میلیون 60 میلیون 100 میلیون جور بکنم که بچه مدرسه غیر انتفاعی بره.
همینطوره. بله ببینید این میشه اون وقت نتیجه تأسیس این مدارس، یعنی وقتی که این مدارس شکل پیدا کردن و حالا روز به روز درصد پوشش تحصیلی دانش آموزانشون افزایش پیدا کرد و یه سری مدارس نیمه خصوصی هم به اینها اضافه شدن، مثل مدارس نمونه هیئت امنایی شاهد، تیزهوشان که اینها هم با دریافت شهریه در فعالیت میکنن و با انتخاب دانش آموز، یعنی همه این مدارس هم شهریه دریافت میکنن و هم انتخاب میکنن دانش آموزان رو. این باعث میشه که به تدریج مدارس دولتی عادی ما از دانش آموزان در واقع مستعدتر خالی میشه و اون مدارس در واقع میشن مرکز جذب این مدارس. اگر دقیق فرموده باشید هم امسال هم سال گذشته یه گزارشی منتشر شد، وزارت آموزش پرورش در دولت قبل یه گزارشی رو منتشر کردن از رتبه در واقع 3000 افرادی که دارای رتبه زیر 3000 بودن.
بله 10 سال فرصت
تو مدارس
درسته. ببخشید فرصت
درصد بالاش مال مدارس غیر دولتی بود، دقیقا. بعد مدارس نیمه در واقع غیر دولتی.
آقای دکتر متاسفانه بحث ما نیمه کارمو گفتم بریم سر اصل مطلب، چون میدونستم فرصتمون کمه. انشالله یک روز دیگه با مفصل بعد از این مسئله صحبت بکنیم. متشکرم با ما همراه بودیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. متشکرم از همه شما شنوندگان که ما رو همراهی میکنین. ای مسئولین عزیز که برنامه ما رو تماشا میکنین، وقتی لطفاً باتون ارتباط بگیر سریع بریم سر اصل مطلب که فرصت داشته باشیم صحبت بکنیم. روز خوب رو برای همتون آرزو میکنم. عیدتون مبارک. خدا نگهدارتون. انشالله دوشنبه برمیگردیم.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرش رو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخرید نخرید بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.
دشت و صحرا سبز و باسته، گازه غنچه درختم گل و باسته. بهار دشت و صحرا سبز و باسته، گازه غنچه درختم گل و باسته. بیا کور بهاره، بیا کور بهاره، بهار دیدار وقته. چقدر تنهای سخته، بهار دیدار وقته. چقدر تنهای سخته. مره خاطر اگه اون شب زمستان، مره بعد بدبی زیر باران. مره خاطر اگه اون شب زمستان، مره بعد بدبی زیر باران. بیا الان بهاره، دمی دل بیقراره. بیا الان بهاره، دمی دل بیقراره. جتی دوری میخانه تا سیانه، بگیر کم تر بخانه. لکوی جنگش تو صحرا گل فشانه، دره از تو نشانه. از چینم پر زنم بی زلفم دور تری نرگز چینم پر زنم بی زلفم دور دکوی جم که چومه آهو نداره تری خلمست داره علم قصد بحاره با هر موقع یکاره که چشمن گوش داره الان فصل بهاره بهارت دشت و صحرا سبز بسته بزه قنچه درختن گل و بسته بهارت دشت و صحرا سبز بسته بزه قنچه درختن گل و بسته بیا کور بهاره بیا کور بهاره بهار دیدار وقته چقدر تنهای سخته بهار دیدار وقته چقدر تنهای سخته خاطر اگه اون شب زمستان مرا بعد بدوی زیر باران تره خاطر اگه اون شب زمستان مرا بعد بدوی زیر باران بیا الان بهاره دمی دل بیقراره بیا الان بهاره دمی دل بیقراره
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم، هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم.
که پاسدار مذهب رسمی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم
و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم
و خود را وقف خدمت به مردم،
اطلاع کشور،
ترویج دین و اخلاق،
پشتیبانی از حق
و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم،
از آزادی و حرمت اشخاص
و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم،
در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم
و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و امیتکار علیه السلام،
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است،
همچون امینی پارسا
و فداکار نگاه داشته باشم
و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
آقای
رئیس جمهور،
ویژه برنامه 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
آقای رئیس جمهور برنامه ایست برای بیان صریح دیدگاه ها، نظرات و مطالبات فعالان فرهنگی و هنری از رئیس جمهور آینده.
آقای رئیس جمهور را
همه روزه از ساعت 17
از رادیو فرهنگ بشنوید.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مگه مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
به اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.